رادیو آشنا صدای امریکا
با تقدیم سلام مجدد صبح همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. 9 شب به وقت واشنگتن شده است و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. بخش خبری امروز دوشنبه 10 نوامبر را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
دو سرباز و 17 تندرو در درگیری نزدیک سرحد افغانستان با پاکستان کشته شد. عراق گفته است رهبر گروه دولت اسلامی در حمله هوایی زخمی شده است و چین و روسیه موافقتنامه همکاری انرژی را امضا کرد.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارشات داریم که بهره برداری ده ها پروژه در ولایت لغمان. گزارش است که تقدیم شما میکنیم. فعالیت های یک خانم فعال که در بخش های تدویر سمینارها برای آگاهی حقوق زنان کار میکند مصاحبه است که تقدیم شما میشود. همچنان مذاکره کنندگان ایالات متحده، ایران و اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گفتگوهایشان را برای دومین بار اثر می گیرند. گزارش ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم می شود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم می کنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. مقام های اردوی پاکستان می گویند که 2 سرباز و 17 تندرو در درگیری نزدیک سرحد افغانستان روز یکشنبه کشته شد. اردوی پاکستان گفته است که آن سربازان شام یکشنبه در وزیرستان شمالی زیر آتشباری قرار گرفتند. 4 تندرو و 2 سرباز طی تبادله شدید اسلحه کشته شد. مقام های اردو طی روز یکشنبه گفتند که 13 تندرو در حملات هوایی نزدیک منطقه خیبر پختونخوا کشته شد. آنان گفتند که کشته شدگان شامل یک فرمانده مهم دهشت افکن است که به خاطر آموزش بمبگذاران انتحاری شناخته شده بود.
یک افسر ارشد اردوی بریتانیا هشدار می دهد که حتی اگر حمله هوایی ایالات متحده در عراق رهبران کلیدی گروه دولت اسلامی را کشته باشد، آن گروه تندرو قمندانی خود را باز هم تقویت خواهد کرد. نیک هاتن یک مقام وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه گفت که وی تایید نمی تواند که حمله شام جمعه در نزدیک شهر موصل عراق بر کاروان گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی رهبر آن گروه را کشته است یا خیر. عراق بدون ارائه جزئیات گفته است که بغدادی در حمله هوایی آمریکا زخمی شده است، اما مقام های ایالات متحده آن گزارش را تایید نکرده است.
مذاکرات بین ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در حالی برای روز دوم تمدید شد که ضرب الاجل در نیل به توافق هسته‌ای جامع نزدیک می شود. جزئیات بیشتر خبر از خالد مفتون.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در عمان امرا با رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی مذاکرات مستقیمی داشتند. اولین دور مذاکرات هسته‌ای ایران صبح روز یکشنبه با وقفه نان چاشت و مشورت‌های پیش از پیگیری آن شام روز یکشنبه انجام شد. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که مباحثات روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. آقای ظریف قبل از نشست روز یکشنبه گفته بود که تعزیرات وضع شده بر ایران از جانب کشورهای غربی رای حلی را برای بنبست برنامه هسته‌ای ایران فراهم نخواهد کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه خبرهای این ساعت، چین و روسیه موافقتنامه های همکاری انرژی را در آشیای نشست همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام در بیژینگ امضا کرد. آن موافقتنامه ها که شامل دومین مسیر عمده تدارکات است، روز یکشنبه توسط رؤسای جمهور چین و روسیه امضا گردید. آن مسیر گاز طبیعی روسیه را در امتداد مسیر غربی خود به چین انتقال می دهد. در ماه می دو جانب یک توافقنامه 400 میلیارد دلاری را برای مسیر شرقی تدارکات امضا کردند. دو رئیس جمهور از وضعیت روابط چین و روسیه بعد از مراسم امضای موافقتنامه ها تحسین کردند. آن توافقنامه ها برای روسیه و چین به طور فزاینده مهم است، زیرا دو جانب در خصوص مسائل مختلف روابط تیره با غرب دارد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در بیجینگ مرکز چین در مورد روابط ایالات متحده با آسیا در نشست همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام سخنرانی می کند. آقای اوباما طی سفر 3 روزه‌اش به چین همچنین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات خواهد کرد. دو رهبر بزرگترین اقتصاد جهان قبل از دیدار با مقامات دولتی با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. آقای اوباما بعد از چین به میانمار سفر خواهد کرد. آن سفر یکی از فرصت‌های نهایی رئیس جمهور اوباما برای ارائه هدفش به تقویت نفوذ ایالات متحده در آسیا است.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که یک حمله هوایی بر یک شهرک شمالی در سوریه جان 21 نفر را گرفته و 100 نفر دیگر را زخمی کرده است. آن گروه میگوید که تیاره نظامی حکومت بشار الاسد با پرتاب بمب‌های بیرلی بر شهرک الباب سنگر مستحکم گروه دولت اسلامی را هدف قرار داد. بمب‌های بیرلی آنقدر پیشرفته نبوده اما مرگبار است. از زمان آغاز حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق، قماندانی شورشی هشدار دادند که مداخله آمریکایی ها علیه تندروان دولت اسلامی حکومت بشار الاسد را جرأت می‌بخشد تا مخالفین خود را هدف قرار دهد. گروه مدافع حقوق بشر از ملل متحد می‌خواهد تا حملات هوایی حکومت سوریه را به محکمه بین المللی جرایم گسل کند تا در رابطه با ارتکاب جرایم علیه بشریت تحقیقات صورت گیرد.
وزیر خارجه بحرین از رهبران جهان روز یکشنبه خواست تا برای قطع کردن گروه‌های دهشت‌افکن و جلوگیری آنان از سود بردن از تجارت‌های غیرقانونی کار بیشتری انجام دهند. خالد مفتون با شرح بیشتر خبر.
شیخ خالد بن احمد خلیفه آن بیانات را در شروع نشست در مانامه پایتخت بحرین اظهار داشت. هدف آن جلسه گرد هم آوردن متخصصین مالی برای بهبود جنگ علیه جمع‌آوری اعانه برای تندروان است. وزیر خارجه بحرین از اشتراک کنندگان جلسه خواست تا راهی را تعیین کنند که اطمینان حاصل شود که نهادهای مالی و مؤسسات خیریه نتوانند پول را به گروه های دهشت افغان انتقال دهند و با توانایی آنان در قاچاق امتعه و پولشویی از طریق شرکت های تجارتی پایان دهند. رئیس بخش امکوری وزارت مالی ایالات متحده برای تضعیف تمویل گروه دولت اسلامی ماه گذشته تخمین کرد که آن گروه حدود 1 میلیون دلار روزانه تنها از فروشات نفت در بازار آسیا عاید دارد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها، رئیس جمهوری یمن با وجود اعتراضات از سوی حزب حاکم تحت رهبری علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین و شورشیان شیعه که متحد وی در به دست گرفتن کنترل مرکز کشور بودند، روز یکشنبه مراسم تحلیف را انجام داد. کم از کم 3 وزیر بعد از آن حکومت را تحریم کرد که آقای صالح و حزب کنگرس عمومی مردم روز شنبه حکومت آن کشور را فراگیر ندانستند. آن بیانات همراه با اعتراض مشابه از سوی شورشیان نیرومند شیعه یمن به دوام بنبست تهدید کرده از آن کشور فقیر تا چند هفته گذشته با آن دست به گریبان است. رئیس جمهوری یمن همچنان مراسم تحلیف را بالای 30 وزیر به شمول صدر اعظم آن کشور اجرا کرد.
و یک سلسله انفجارات زود هنگام نشست بین صدر اعظم لیبیا و نماینده ارشد ملل متحد را برای آن کشور پایان داد. کسی در آن انفجار زخمی نشد. سخنگوی ماموریت ملل متحد در لیبیا گفت که هنوز واضح نیست که هدف انفجارات روز یکشنبه نشست بین برناردین و لیون نماینده ملل متحد و صدر اعظم لیبیا بود یا خیر. آقای لیون که در نظر داشت از سایر شهرهای لیبیا دیدن کند، بعد از وقوع انفجارات به طور فوری به سوی میدان هوایی رفت. نماینده ملل متحد بعد از آن در لیبیا بود که محکمه عالی آن کشور روز پنجشنبه حکومت جدیدی را اعلام کرد و پارلمان آن کشور را مغایر با قانون اساسی خواند. آن اعلانات نابسامانی بیشتری را در آن کشور باعث شده که از قبل در بند ملیشه‌های جنگی بوده است. این بود مشروع خبرها.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. 48 پروژه آمال منفعه که از سوی برنامه همبستگی ملی در ولایت لغمان رو اندازی شده بود و بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها در مناطق مربوط به شهر ولایت لغمان تکمیل شده و هزاران خانواده از آن بهره‌مند می شوند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
این 48 پروژه یا ملمنفیه که 3 سال قبل از سوی وزارت احیا و انکشاف دیهات شامل برنامه همبستگی ملی در مربوطات شهر مهدالله مرکز ولایت لغمان را اندازی شده بود، روز گذشته تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. انجینر امین‌الدین بیدار رئیس اداره انکشاف دهات ولایت لغمان و رادیو آشنا گفت دیوارهای استنادی، سرکهای مواصلاتی، قرا، اعمار پلچکها و دست کم 10 نوع پروژه دیگر مردمی در آن شامل می باشد. وی می گوید از این پروژه ها بیش از 5000 خانواده بهره مند شده است. انجینر بیدار در مورد ارزش این پروژه ها علاوه می کند.
موثریت زیاد است، چرا که خود مردم، خود قوم، کلانه قوم اولیت خود را خودشان تعیین کرده و خودشان از اون پشتیبانی میکنه، خودشان از بانک پیسه میاره، خودشان اجرا میکنه. فلحاظ اولیتشان خودشان اونا ضرورت خود میبینن و پروژه را انتخاب میکنن.
وی میگوید بیش از 2000 چنین پروژه را از آغاز برنامه همبستگی ملی تا اکنون در ولایت لغمان به بهره برداری سپردن. انجینر بیدار در مورد پروژه های تحت کارشان چنین میگوید.
ما در لغمان تقریبا در برنامه مختلف شما بهتر مانند که وزارت احیا و انکشاف دیاد، یکی از برنامه ملی پیوستون است که به این ما تقریبا 2000 زیادتر پروژه تکمیل شده در این برنامه با بهره برداری سپرده شده و الان صدها پروژه دیگه تحت کار است و روان است.
در همین حال باشندگان ولایت لغمان از تکمیل شدن پروژه های یاد شده ابراز خوشی نموده، می گویند توانی انجام این کارها را نداشتند زیرا سهولت های بیشتر برایشان فراهم شده است. روشان یکی از باشندگان مرکز لغمان، جایی که 5 نوع پروژه برایشان دیروز به بهره برداری سپرده شد، می گوید
ما بسیار خوش هستیم که از طرف دولت اسلامی افغانستان یک بازسازی در ساحات ما شروع شد و پروژه ختم شد، پلچکا بر ما جور شد، راه جور شد و کانالا برای ابخوری چا بر ما کشیده شد، سرک نداشتیم، سرکا جور شد، پلچکا جور شد. امو پیش امو ترس طالبا بود که من میمان انفجار میکرد، ولی از اون خاطر جمع شدیم، راه جور شد، مشکلات حل شد.
پروژه های یاد شده بیشتر در مناطق مربوط شهر به بهره برداری سپرده شده که تا حد تحت سایه طالبان مسلح بوده است و اکثر اوقات قوای امنیتی افغان با آنها درگیر می باشند. مؤسسات خارجی در چنین مناطق آن ولایت پروژه های بازسازی ندارند و در گذشته ها مخالفان مسلح دولت مانع راندازی چنین پروژه ها می شدند. ولی برنامه همبستگی ملی واحد رای راندازی پروژه ها در دهات و مناطق دوردست خوانده می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا تقدیم شد و شما می توانید که برنامه های رادیو آشنا را روی وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کنید. در ادامه گزارشات این ساعت، مذاکره کنندگان ایالات متحده، ایران و اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گفتگوهای سطح بلندشان را برای دومین روز در عمان برگزار می کنند. هدف این گفتگوها برنامه اتمی ایران است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا با همدیگر کار می کنند تا اختلافاتشان را قبل از ضرب العجل ماه نوامبر حل کنند. پم دوکن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا در حالی که لبخند بر لب داشتند در مورد گفتگوهایشان که به روز یکشنبه آغاز شد به خبرنگاران چیزی نگفتند. ولی زمانی که جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عمان سفر می کرد گفت که به نظر وی مهمترین موضوع که باید در مورد آن بحث صورت بگیرد مسئله غنی سازی یورانیم و تعزیرات است.
آنچه برای غرب مهم است این است که بداند تعزیرات هیچگاهی به حل مسئله کمک نکرده است. تعزیرات بخشی از راه حل مشکل نیست. تعزیرات بخش عمده‌ای از مشکلات است.
مذاکره کنندگان تلاش دارند تا مطابق ضرب العجل تعیین شده به نتیجه برسند و به این ترتیب توازنی را از یک سو بین خواست ایران برای غنی سازی یورانیم به منظور مواد سوخت به وجود بیاید و از سوی دیگر نگرانی کشورهای غربی در مورد ساخت سلاح اتمی توسط ایران رفع گردد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که در برنامه مواجهه با ملت تلویزیون CBS صحبت میکرد، سوال را مطرح کرد که آیا مذاکره کنندگان و ایران خواهند توانست تا اختلافات باقی مانده‌شان را حل کنند یا خیر؟
آیا قادر خواهیم بود تا آخرین تفاوت را خاتمه دهیم تا اینکه آنان دوباره به جامعه بین‌المللی برگردند؟ تعزیرات به صورت آهسته کاهش خواهد یافت و آیا ما اطمینان کامل خواهیم حاصل کرد که آنان نمی‌توانند سلاح اتمی تولید کنند؟ تا حال تفاوت‌های بزرگی موجود است. شاید ما به آنجا نرسیم.
کری، ظریف و اشتون بر روز دوشنبه گفتگوهای بیشتری در مورد برنامه اتمی ایران در عمان خواهند داشت. انتظار می رود که گفتگوها در سطح رؤسا بر روز سه‌شنبه نیز ادامه یابد. کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کردند که آن کشور در تلاش دسترسی به سلاح اتمی است. ادعایی که از سوی جمهوری اسلامی آنورا رد شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت که من صفیه حساس پیشکش میکنم. رئیس فدراسیون جهانی والیبال یا FIBA با ارسال نامه‌ای به فدراسیون والیبال ایران ضمن عذرخواهی میزبانی مسابقات جهانی والیبال نوجوانان را از ایران پس گرفت. فدراسیون جهانی والیبال گفته است که آرژانتین به عنوان میزبان این رقابت‌ها معرفی شده است. پیش از این در کنگره جهانی 2014 والیبال در ایتالیا میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به ایران داده شده بود. مقامات ورزشی ایران هنوز به طور رسمی دلیل تغییر این نظر فدراسیون جهانی والیبال را اعلام نکرده اند، اما منابع غیر رسمی می گویند که ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها در هنگام برگزاری بازی های لیگ جهانی موجب لغو میزبانی ایران در مسابقات والیبال نوجوانان جهان شده است. هفته 11 لیگ برتر انگلیس با رویارویی 6 تیم در 3 بازی پیگیری شد. در مهمترین رقابت‌ها سندرلند به مسافه اورتون رفت و تاتنهام در مقابل استاک سیتی قرار گرفت. در این بازی‌ها تاتنهام با نتیجه 1-2 در برابر استاک سیتی شکست خورد و وست برومیچ با نتیجه 0-2 در مقابل نیوکاسل به زانو درآمد. در جدول لیگ برتر چلسی با 29 امتیاز در صدر، تاتنهام در مکان نهم و نیوکاسل با جایگاه هفتم صعود کرد. و تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان که در دور رقابت‌های راهیابی به جام برتر آسیا روز گذشته مالزی را با تفاوت 10 ویکت شکست داد، امروز در مقابل امارات متحده عرب بازی می‌کند. تیم زیر سن افغانستان به روز سه‌شنبه استراحت دارد و به روز چهارشنبه در مقابل عربستان سعودی وارد میدان خواهد شد. قابل ذکر است که تیم عربستان سعودی با تفاوت 185 جوش در مقابل نیپال بازنده شد.
این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی آمریکا بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان صاف.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com
www.voa.com/voadari.
در ادامه گزارشات و در آخرین گزارش این ساعت، نسرین ابوبکر گروس، یک تن از مدافعین حقوق زن که سازمان اجتماعی را تحت عنوان مرکز رقیه برای حقوق مطالعات و معارف زنان افغانستان ایجاد کرده است، در حال حاضر برای جمع‌آوری اعانه به این سازمان به امریکا آمده است. خانم گروس میگوید که مدت 12 سال می شود که وی از طریق فندریزینگ یا جمع‌آوری اعانه در امریکا در بخش‌های تدویر سمینارها برای آگاهی حقوق زنان، ایجاد کورس‌های سوادآموزی برای زوج‌ها و چاپ کتاب‌ها و مقالات علمی در مورد زندگی سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان کار کرده است. در این رابطه صفیه حساس مصاحبه‌ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
ما میاییم در امریکا یک کمه بر جمع‌آوری پول، موضوع افغانستان و گپای کارایی را که ما در یک سال کردیم به مردم میگیم و به صورت انفرادی پول جمع میکنیم. ما امی چند شب پیش یک محفل داشتیم که تقریبا 100 نفر آمده بودن و ما یک قسم پول میشیم بر ازی مردم که هم افغانستان یک ذره زیادتر بشناسن، هم کارای ما را بشناسن و هم باز به ما کمک کنن که ما پس بیاییم کارای خود در افغانستان پیش ببریم.
خانم گروس، از فعالیت‌های اجتماعیتان در افغانستان گفتین، میشه روشن‌تر بگوین که آیا این فعالیت‌های اجتماعی شما که از قبیل ایجاد کورس‌های سواد آموزی است، صرف مختص به کابل میشه یا بر ولایات افغانستان هم؟ اگر به ولایات میشه، کدام ولایات است که شما فعالیت‌های اجتماعی دارین؟
کورس‌های سواد آموزی ما بسیار دلچسب است که امسال تمام کورس‌های امی 12 سال ما معلومات در هر کورس جمع میکنیم در باره شاگردا و او را یک امریکایی جمع کرده و به صورت علمی او را تحلیل کرده و معلوم شده که شاگردایی که در کورسای ما میایه از 17 ولایت افغانستان هستند. کورسایی که ما داریم اصلا در کابل و در مزار شریف، در مناطق بسیار بسیار غریبش، به خاطر که در اونجا تعداد زن و شوهری که هر دو به سواد هستن بسیار زیاد است.
تا به حال چه تعداد شاگردار از شما از این کورس هایتان فارغ دادین و نتیجهش چگونه بوده؟
یک پروفسور امریکایی نتیجهش به این ترتیب ساخته که امرای فارغ تحصیلای کورس های ما البته چند سال پیش مصاحبه کرده و از رای از او یافته که زن و شوهر که با هم یک جای سواد یاد میگیرن گپای بسیار خوب در زندگیشان میشه. یک مالدار خودشان میتونن که امرای اولادای خود به درس کمک کنن و اولاد خود تشویق کنن که مکتب برن. زن و شوهر با هم جنگ نمیکنن، یاد میگیرن که توسط کتاب خواندن و مجله خواندن بفهمن که همی رای حل منازعه در فامیل در خانواده چه قسم است. مثلا امسایای بی سوادشان پیش از یا میاین که یک خط بر خانوادهشان نشته کنه یا خطی را که دریافت میکنن اینا بخونن، که یعنی بر اجتماع خودم، بر امو جمعیت نزدیک خود مصدر خدمت میشن.
ما گفتین که از نگاه مالی شما فندریزنگ میکنین و مقدار پولی را از مردم در اینجا جمع‌آوری میکنین. آیا به نظر شما ای در بخش فعالیت‌های شما بسنده و کافی است؟
برای از این که ما راستی سواد آموزی را سر تا سری بسازیم در افغانستان این معلوم دار کافی نیستم. اما من در پی میلیون ها دلار نیستم. ما در پی عزیزیم که یک پروگرام داشته باشیم، یک برنامه بسیار پرکیفیت داشته باشیم که نتایجش بسیار خوب است.
آیا شما با سایر نهادهای مدافع حقوق زن در تماس هستین؟
من بدون تماس با وزارت امور زنها یا وزارت کار و امور اجتماعی ما هیچ وقت کار پیش نمیبریم، به خاطر که حتی سیمینارهای خودم که در تمام ولایات ما بردیم، شان 17 ولایات رفتیم، بدون همکاری والی صاحب یا ریاست امور زنها یا ریاست معارف او کارا پیش نمیره.
در راستای تطبیق برنامه هایتان در افغانستان، مشکلات اساسی که صدرای شما میشه چی مشکلات است؟
کلانترین مشکل نداشتن پول کافی و من امیدوار هستم که حال قرارداد بسیار مهم درباره زنا که به نام پروموت هستن برای توانمندسازی زنا، بسیار خوش میشیم اگر به یک نوع از او مستفید شویم، به خاطر که او بخیالم 216 میلیون دلار است در 5 سال و 200 میلیون دیگه میای از دیگه جایا که بر ما یک نوع قرارداد بتن که ما تعداد کورس‌های خود زیاد کنیم.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
یک بار دیگر خلاصه خبرها را تقدیم می کنم. مقام های اردوی پاکستان می گویند که 2 سرباز و 17 تن رفت در درگیری نزدیک سرحد افغانستان روز یکشنبه کشته شد. اردوی پاکستان گفته است که آن سربازان شام یکشنبه در وزیرستان شمالی زیر آتشباری قرار گرفتند. 4 تنرو و 2 سرباز تحت تبادله شدید اسلحه کشته شد. یک افسر ارشد بریتانیا هشدار می‌دهد که حتی اگر حمله هوایی ایالات متحده در عراق رهبران کلیدی گروه دولت اسلامی را کشته باشد، آن گروه تنرو قماندانی خود را باز تقویت خواهد کرد. نیک آتن، یک مقام وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه گفت که وی تایید نمی‌تواند که حمله شام جمعه در نزدیک شهر موسل عراق بر کاروان گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی رهبر آن گروه را کشته یا خیر. مذاکرات بین ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در حال برای روز دوم تمدید شد که ضرب الاجل در نیل به توافق هسته‌ای جامع نزدیک می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در عمان همراه با رئیس مشی خارجه اتحادیه اروپایی مذاکرات مستقیم داشتند. اولین دور مذاکرات هسته ایران صبح روز یکشنبه با وقفه نان چاشت و مشاورت های بیش از پیگیری آن شام روز یکشنبه انجام شد. مقام های وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که مباحثات روز دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت. چین و روسیه موافقتنامه های همکاری انرژی را در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام در بیجینگ امضا کرد. آن موافقتنامه ها که شامل دومین مسیر عمده تدارکات است، روز یکشنبه توسط رؤسای جمهوری چین و روسیه امضا شد. آن مسیر گاز طبیعی روسیه را در امتداد مسیر غربی خود به چین انتقال می‌دهد. دو رئیس جمهور از وضعیت روابط چین و روسیه بعد از مراسم امضای موافقتنامه تحسین کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در بیجینگ مرکز چین در مورد روابط ایالات متحده با آسیا در نشست همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام سخنرانی می‌کند. آقای اوباما طی سفر 3 روزه‌اش به چین همچنان با جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات خواهد کرد. دو رهبر بزرگترین اقتصاد جهان قبل از دیدار با مقامات دولتی با خبرنگاران صحبت خواهند کرد. آقای اوباما بعد از چین به میانمار سفر می کند. آن سفر یک از فرصت‌های نهایی رئیس جمهور اوباما را برای ارائه هدفش به تقویت نفوذ ایالات متحده در آسیا است. یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در بریتانیا می گوید که یک حمله هوایی بر یک شهرک شمالی در سوریه جان 21 نفر را گرفته و 100 نفر دیگر را زخمی کرد. آن گروه می گوید که تیاره نظامی حکومت بشار الاسد با پرتاب بمب‌های بیرلی بر شهرک الباب سنگر مستحکم گروه دولت اسلامی را هدف قرار داد. بمب‌های بیرلی آنقدر پیشرفته نبوده اما مرگبار است. از زمان آغاز حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق، قماندانان شورشی هشدار دادند که مداخله آمریکایی‌ها علیه تنروان دولت اسلامی حکومت بشار الاسد را جرأت می‌بخشد تا مخالفین خود را هدف قرار دهد. گروه مدافع حقوق بشر از ملل متحد می خواهد تا حملات هوایی حکومت سوریه را به محکمه بین المللی جرایم گسل کند تا در رابطه با ارتکاب جرایم علیه بشریت تحقیقات صورت گیرد. وزیر خارجه بحرین از رهبران جهان روز یکشنبه خواست تا برای قطع کردن گروه های دهشت افغان و جلوگیری آنان از سود بردن از تجارت های غیرقانونی کار بیشتری را انجام دهند. شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه صبحگاهی ما در همین جا به پایان رسید. تا هفته شام که باز در خدمت شما قرار بگیریم. روز خوش را برای شما آرزو میکنیم.